أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. توفیقی است به حمد الله در این مناسبت دست داده خدمت عزیزان خواهران و برادران بزرگوار آیات بینات سوره مبارکه فرقان را تعقیب می‌کنیم. سخن در ادامه مباحث و توصیف عباد الرحمن به اینجا منتهی شد که خداوند فرمود عباد الرحمن در میان مجموعه کارها که انجام می‌دهند پاره‌ای از مسائل است که به شدت اجتناب می‌کنند و هرگز انجام نمی‌دهند. در زندگی این انسان‌های تربیت شده به رحمت رحمانیه الهی شایبه‌ای از شرک وجود ندارد. اینها تمام وجودشون محو توحید حضرت ذوالجلال است. اینها برای جان انسان‌ها حرمت و کرامت قائلند، لذا هرگز تعدی به جان کسی نمی کنند مگر بر اساس اجرای عدالت الهی و به حق. نسبت مسائل اخلاقی و روابط جنسی حساسیت ویژه‌ای دارند و هرگز پا از حدود فراتر نمی نهند. نه اسراف و نه افراط و نه تفریط در زندگی این عباد الرحمن دیده نمی شود ولا یزنون. و خواندیم و من یفعل ذلک یلقى اثاما، و هر کسی که چنین کند و چنین رفتارهایی رو انجام دهد خداوند با کسی تعارف ندارد، بلکه اون اثام و مجموعه اثام و گناهانش رو خداوند به او برمیگرداند هر کسی که چنین کند. عذاب او مضاعف و شدید می شود در عالم قیامت و در جهنم خلود می کند و یخلد فیه مهانا که توضیح داده شد خواندیم. اما بارقه رحمت الهی وزیدن گرفت. به دنبال اون فرمود الا من تابه، مگر اون کسی که از رفتار خیش بازگردد، رجوع کند. با همه اون توضیحی که دیشب گفتیم، رجوع فکری، نظری و عملی، توبه عملی به دنبال توبه نظری و فکری و اعتقادی است. فرمود الا من تابه، اما به دنبال توبان چه مهم است این است که کاری شود که دیگر چنین شرایطی پیش نیاید برای انسان. علت این که انسان به سوی خطا و اشتباه میل می کند آن است که ریشه های باورها قوی نیست، ایمان در وجود نیامده است. اگر نورانیت ایمان در وجود انسان فراگیر باشد که انسان میل به گناه ندارد، میل به خطا و اشتباه و پاه نهادن بر حدود الهی نمی کند. بنابراین بعد از رجوع چاره ای کند که دیگر مبتلای به چنین وضعیتی نشود، و اون نیست مگر توبه. به دنبال توبه آمنه، ایمان رو قوی کند، ایمان رو به یفصاید در وجود خودش، مبانی فکری و اعتقادی خودش رو استوار و پابرجا کند، کاستی هاشو جبران کند از جهت اعتقادی و فکری، ببیند کجا میلنگد در روحش، شبهه اون چیست، کجا تردید دارد در مسائل فکری و اعتقادی خودش جبران کند. و به دنبال ایمان همیشه اون که از ایمان متولد می شود در معارف قرآن عمل صالح است. و عمل عملا صالحا، طبعا خرابی هایی به بار آمده است. فا فاصله های ایجاد شده است. اون لطافت کلام الهی رو دیشب گفتیم، بالاخره این رشته اتصال و ارتباط دچار یک گسستگی هایی شده است، یه سستی هایی در اون ایجاد شده است، حاجت به رفوگری دارد و هیچ آمدی مانند توبه رفو نمی کند که با عمل صالح باید جبران بشه. فرمود و عمل عملا صالحا. به اینجا رسید سخن خدمت دوستان. دیشب فرصت کفایت نکرد. فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات. اشاره کردیم خدمت دوستان این جمله و این فقره آیه مبارکه عجب دلنواز است عزیزان، و چقدر امید در این آیه نهفته است. فرمود فاولئک، پس آنها. پس یعنی چه؟ یعنی آنها که توبه می کنند، ایمان می آورند، عمل صالح انجام می دن. پس اگر چنین کارهایی را انجام دادن، همین انسانهای وارسته که الان به چنین توفیقاتی دست پیدا کردن، دلناگران نباشند. یبدل الله سیئاتهم، خداوند تبدیل می کند سیئات همینها را به حسنات، تبدیل به حسنات می کند. و کان الله غفورا رحیم. تا اینجا ما در آیات شریفه قرآن موارد زیبایی رو داریم که ذات باری تعالی می فرماید بالاخره شما اگر زشتی های انجام می دهید، نگران نباشید، خداوند با توبه خودش می پوشاند. نکفر عنکم سیئاتکم. این بشارت خیلی متداوله در قرآن که انسان ها اگر از سر صدق به سوی خداوند می آیند، از پیشینه خودشون غمین نباشند، چون نکفر، خداوند تکفیر می کند، می پوشاند گذشته را. یغفر لکم ما قد سلف. از سابقتون نومید نباشید، نگران نباشید، بدونید خداوند قفلانش رو شامل حال می کند. این یه مرحله است که اینو بلدیم، می دانیم. یه مرحله دیگر بعد از این خداوند مطرح می کند، ان الحسنات یذهبن السیئات. بدانید این بسته مشوقه که خداوند مطرح می کند، که اگر شما آمدید و حسناتی رو انجام دادید و افعال نیکی انجام دادید، این بشارت الهی از آن شما که خوبی های شما جای حسنات را تنگ می کند، اینها را به کناری می برند، اینها را حذفشون می کند، به کنار می برند. این گام دوم خیلی زیباست، عالی این دو. اما اون چه در این آیه شریفه می خوانیم، نه اون اولیست و نه این دومی، قصه چیز دیگریست اصلا. نه این است که خداوند سیئاتتون می بخشد، نه این است که حسنات می آید به نوعی سیئات را به کناری می زند، بلکه اصلا قصه دیگریست. یبدل الله، اینو گاهی من خدمت دوستان واژه رو در موارد دیگه که در قرآن بوده توضیح دادم. تبدیل عزیزان رفع و شیء و وضع و شیء آخر مقامه، اینه که شما یه چیزی را بردارید و جای اون چیز دیگری را بگذارید، یعنی کاملا نه تغییر نه یه اصلاح. تبدیل در لغت عرب یه جا به جایی کامل است. در این صورت واژه تبدیل مطرح میشه. گاهی مشرکان عرب به پیامبر میگفتن آقا این معجزت رو تبدیل کن. ما خیلی حال کار فرهنگی نداریم، نمیخوایم با ما از مقوله این گونه مطالب، برای ما مثلا همین کوه حبوب و بیس و طلا کن تا ما ایمان بیاریم. مثلا میگفتن بدل هو، این معجزه تو تبدیل کن. قرآن نه، ما کتاب نمیخوایم به عنوان معجزه، ما چیز دیگری میخوایم. حالا تعیین معجزه به دست جماعت نیست، خداوند تعیین اون میکند با تمام مصالحی که باید باشد، خصوصا این پیامبری که میخواد تا ابدیت با بشریت سخن بگوید، باید معجزه داشته باشه که همیشه قابل تحرم باشه، نه اینکه یه اتفاق فیزیکی خارجی تکوینی روی بدهد و عده‌ای بیایند و خوشایندشون باشد و عده‌ای نباشد. و این بازی ها نیست در کار پیامبر مکرم اسلام. اما الغرض اینا میگفتن بدله، یعنی چی؟ این را بردار، یه چیز دیگه، معجزه دیگه بیاور مثلا. پس تبدیل یعنی جابجایی کامل. حالا اینا حد بفرمایید، فاولائک، اینها کسانی هستند که یبدل الله، خدا تبدیل میکند چه چیزی را با چه چیزی؟ سیئاتهم حسنات. خداوند این پرونده سیئات این جماعت را تبدیل میکند به حسنات. الله اکبر. عرض کردم این آیه رو گاه بزرگان ارجا آیه من القرآن می دانن، یعنی امید بخشترین آیه قرآن، چون از اون مقام اول و دومی که توضیح دادم خیلی فراتره. خداوند تبدیل می کند مجموعی این پرونده سیئات اینهایی که خواندیم حال روزشون رو، این ویژگی هاشون رو گفتیم و بازگشتند از اون خطاهای گذشته، تبدیل می کند این پرونده سیئات را به حسنات. یعنی اگر به زبان ساده بگوییم، خداوند این مجموعه پرونده‌ای که صد برگ است روی میز برای داوری نهاده شده است در عالم قیامت و سیئاتی است که در زندگی این انسان ارتکاب آن کرده است، این صد برگ برداشته می شود و صد برگ حسنه اونجا گذاشته می شود، همون حسناتی که ناکرده چو کرده همان می شود که خداوند اون سیئات انجام شده رو بر می دارد و جای اون حسنات انجام نشده می گذارد. این شگفت انگیزه، با هیچ معیار و مقیاسی جز با رحمت واسعه الهی چنین مبنایی جور در نمی آید که خداوند این گونه امتیاز به طائبین و بندگان شایسته می ده که با توبه ایمانشون رو مستحکم می کنن، به دنبال ایمان عمل صالحشون به نمایش گذارده می شود. این هم پایان خوش این جماعت که هیچ دغدغه‌ای دیگه براشون نمی مونه و در نهایت وضوح قرآن مطرح می کند که تبدیل می کنیم این سیئات را به حسنات. حالا آیا ماهیت سیئ تبدیل به حسنه می شه؟ ممکنه چنین اتفاقی نیفته، اما آثار را به گونه خداوند تدوین می کند که تمام اون آثار سیئه تبدیل به آثار حسنه می شود و چنین امتیازی رو ذات باری تعالی بر این بندگان خوبش در نظر می گیرد. بر این مژده گر جان فشانم رواست. اجازه بفرمایید من فقط یه روایت دو روایت رو در این جهت که لطافتی داره در تبیین آیه شریف خدمت دوستان بازگو کنم و ویژگی و صفت بعدی و نهم رو خدمت عزیزان خواهیم خواند. مشابه این نقلی که بازگو می کنم زیاده، حالا یه سخن کوتاهی هست اول اون رو بگم بعد اون حدیث مفصل‌تر رو که خیلی زیباست از نبی مکرم، اینو شیخ مفید معلم و شیعه این عالم جلیل و قدر بزرگوار نقل می کند که ما جلس قومون یذکرون الله، هیچ جماعتی امکان نداره دور هم جمع بشن برای ذکر و یاد الهی الا نادا بهم مناد من السما، الا اینکه فرشتگان الهی بر اینها ندا میکنن قومو مجلستون تموم شد دیگه بلند شید. فقط بدل الله سیئاتکم حسنات، خداوند به برکت یاد و ذکر الهی سیئاتتون رو بدل به حسنات میکند. و غفر لکم جمیعا، و خداوند غفرانش رو جمیعا برای شما در نظر میگیرد. اما اون حدیث که میخواستم بخونم دو حدیث است که لطافت عجیبی دارد. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد اذا کان یوم القیامه، هنگامی که عالم قیامت میشد تجلی الله عز و جل عبده المؤمن، خداوند تجلی میکند برای بنده مؤمنش. نمی فهمیم عزیزان که شکل و حال این تجلی چیست، اما می دونیم این تجلیه که از هر بهشتی فراتر و بالاتر از مفهومون. فیقفه على ذنوبه ذنبا ذنبا، بعد این بنده بر تک تک این گناهانی که در طول عمرش انجام داده متوقف می شه. ثم یغفر الله له، بعد خداوند غفرانش رو یعنی کاملا وقوف پیدا میکند، این مجموعه اعمال و رفتاری است با این پیامدهایی که انجام دادی، اونگاه یغفر الله له، خداوند میبخشاید بر او اعمالش را. لا یطلع الله علی ذلک ملکا مقربا ولا نبیا مرسلا، و خداوند رخصت نمیده، اجازه نمیده و مطلع نمیکند بر این گناهان اونجا در اون صحنه هیچ فرشته ای را و هیچ پیامبری را، یعنی نمیگذارد خداوند که اون شاهدان عمل هم مطلع از چنین وضعیت چنین انسانی باشند. و یستر علی، ما یک راه ان یک فعلی احدون، به هر آن چیزی را که دوست نمی‌دارد. یعنی واقعا تصور کنید انسان، نگاه کنید به گذشته خودمون، بعد ببینیم مثلا صدیقه طاهره سلام الله علیها در قیامت میخواد این اعمال ما را مثلا به عنوان شاهد، رسول خدا میخواد شهود این اعمال ما باشند، اینجا چه اتفاقی برای انسان میفتد؟ فرمود و یستر علیه ما یک راه ان یقف علیه احدون سطر ثم یقول لسیئاتی. این گام اول بود، بالاتر خداوند به سیئات این انسان میگوید، یعنی تمثل دیگه، اینها حقیقت پیدا میکنند. کونی حسناتن، تبدیل شوید به حسنات، حسنات باشید، و خداوند تبدیل میکند اینها رو به حسنات. بعد اون چه میبینند دیگران در قیامت و اولیاء خدا، از او حسنات هست نه سیئات. عجیب. این حدیث که میخوام بخونم، من به یه جهت میخونم این حدیث رو، یعنی حقیقتا میخوانم که یه مقداری اذهانمون رو مشغول کنه این حدیث، برای مشغول شدن ذهنمون این رو که مقداری به یه نکات اجتماعی بیشتر توجه کنیم میخوانم خدمت دوستان. از وجود اون باره که حضرت علی ابن موسی است که نقل میکنند از جد بزرگوارشون رسول خدا، که قیل یا رسول الله هلک فلانون یعمل من از ذنوب کید و کید، آقا نابود شد فلانی با این پرمندهی که دارد. فقال رسول الله بلغت نجا، نه نه، فلان کس که مرد با این سوء سابقه هلاک شد. پیامبر فرمودن نه، این هلاک نمیشه، بلغت نجا، نه راه برای نجات دارد. لا یختم الله تعالی عمله الا بالحسنا، این ختم به خیر شد پروندهش، ختم به خیر میشه. و سیمحو الله عنه از سیئات، و خداوند سیئاتش رو محو میکنه. و یبدلها حسنات، و تبدیل به حسنات میکند. این از همین هاست که قرآن میگوید. این کیست یا رسول الله؟ چرا؟ انه کان مرتن یمر فی طریق، یه روزی این انسان رد میشد در یه راهی. عرض له مؤمنون قد انکشفت عورته، این مؤمنی در اونجا، ببینین حدیث یه ظاهر داره یه باطن، که من برای باطنش میخورم این حدیث رو. مؤمنی در یه جایی مثلا در این مسیری کنجی استراحت میکرد، جامعه او به کناری رفته بود و عورت او دیده میشد. انکشفت عورته و هو لا یشعر، خودش هم دیگه نمیدانست. فسترها علیه، این که رد میشد پوشاند، ولم یخبره بها، بعدم بهش نگفت، به روش نیاورد چنین چیزی را. مخافت ان یخجل، که مباد خجلت زده شود. ثم ان ذلک المؤمن عرفه فی محوا، بعد اون مؤمن فهمید. فقال له، گفت خدای هر که بوده است، اجزل الله لك الثواب و اکرم له المعال لك المهاب و لا ناقشق فی الحساب، هر که هستی خدا جزای خیر به تو دهد، کرامتش رو متوجه تو کند و خداوند تو را به سوء حساب مبتلا نکند. فاستجاب الله له فی، خداوند دعا اون مؤمن رو در حق چنین کسی که این رفتار رو انجام داده بود مستجاب کرد. فهذا العبد لا یختم الله له الا بخیر، به دعاء ذلک المؤمن، به خداوند ختم کرد پرونده این رو، به ختم میکند پرونده این رو به خیر به پاس این عمل. اونگاه در ادامه داره که رسول خدا استشهاد به آیه شریفه میکنند که اولئک یبدل الله فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنا. دقت فرمودین چی بود مضمون این حدیث عزیزان؟ انسانی که عورت مکشوف دیگران را، عیب کسی رو میبیند اما این عیب رو میپوشاند، خیلی هم نیاز نمیبیند که بعد بگوید به صاحب عیب که در فلان محفل چنین سخنی در مورد تو بود، من دفاع از حق تو کردم و عیب تو رو رفع کردم و نگذاردم دیگران برو آشکار بشن یا چیره به اون باشن یا منتشرش کنن، نیازی نمیبیند بگوید، چون برای خدا این کار رو انجام داده است. میشه فاولئک یبدل الله سیئات حسنات، یعنی پوشاندن عورت مؤمن و زشتی مؤمن و دفع اون و خریدن آبروی او در پیشگاه خداوند به معادله و مبادله سیئات به حسنات هم ارزش دارد و منتهی می شود. حالا اون سوی قضیه هم کشف عورت مؤمن، این که انسان یه نکته ای رو بدونه، هی موشکافی کند و عیوب دیگران رو در معرض دیگه جامعه و دیگران بنهد و بگذارد، اون چی میشه وضعیتش، پایان اون چی میشه، دیگه اون رو هم باید در خیلی از آیات قرآن خواند و دانست. خداوند توفیق درس آموزی از این نکات زیبای اخلاقی مکتب پربار نبی مکرم رو به همه ما کرامت و عنایت بفرماید. فرمود فاولائک یبدل الله سیئات حسنات و کان الله غفورا رحیما. این که خداوند چنین میکند، این مقتضای غفران و رحمت الهی است. و من تاب و عمل صالحا، دیگه برای اطمینان خاطر ذات حق میفهمد، پس و من تاب نتیجه گیری میشه اون کسی که توبه کند، و عمل صالحا و عمل صالح انجام میدهد به دنبال اون توبه، ایمان عمل صالح، فانه یتوب الی الله متابا، مسلم چنین انسانی به بهترین شکل رجوع به سوی خداوند کرده است، اون هم رجوع عالی، بهترین متاب و توبه رو به سوی پروردگارش یافته است و جسته است. یعنی دیگه امضا میشه عمل چنین انسانی به عنوان تائب و این مژدگانی رو خداوند به او مرحمت میکند. تمام شد عزیزان، آنچه از دیشب باقی مانده بود از بحث پیشین به پایان رسید. گمان میکنم که وصف نهمین است که الان در توصیفات عباد الرحمن باید بخونیم. و الذین لا یشهدون الزور و اذا مروا باللغو مروا کراما، میشه نهم و دهم. عباد الرحمن کسانی هستند که اینها لا یشهدون الزور. این قسمت رو اول باید بگیم، اگر فرصتی شد وصف بعدی رو هم امشب عرض میکنم. اینها کسانی هستند که لا یشهدون الزور. لا یشهدون، عنایت بفرمایید، حوصله میفرمایید، شهد یشهدو فعل یفعلو، شهد یشهدو دو مصدر داره در لغت عرب، شهد یشهدو شهودن، شهد یشهدو شهادتن، یعنی این فعل دو مصدر داره که دو معنا این دو مصدر دارن، یعنی هر کدومشون یه معنا دارن. اگر شهد یشهد شهودن باشد، شهود به معنای حضور، شهود به معنای حضور است. شهد یشهد شهادتن، شهادت به معنای گواهی دادن است. پس فعل شهد یشهدونه لا یشهدونه دو معنا دارد به دلیل این دو مصدری که دارد. یک معنای شهادت، شهود، شهد یشهد به معنای حضور در قرآن فراوان به کار برده شده است. ولی یشهد عذابهما طائفه من المؤمنین، خداوند فرمود وقتی که اجرای حد الهی است، نه حد رو بیاید اینو سر چهار سو بزنید، سر صدا کنید، به تمام دنیا منعکس کنید، این رو ضبط کنن، ماهواره ها پخش کنن، و نه این رو ببرید تو پستوی زیرزمینی بزنید. حد خدا را، حد خدا رو در حضور جمعی از مؤمنین بزنید. ولی یشهد عذابهما طائفه من المؤمنین، این ولی یشهد یعنی چی؟ یعنی ولی حضور بود، حاضر باشن. این شهود یعنی حضور به این معناست. فمن شهد منکم الشهر فلیصوم، هر کدام از شما ماه رمضان را شاهد است روزه بگیرد. یعنی چی؟ یعنی حاضر است، یعنی تو شهر و دیارش حاضر، مسافر نیست، روزه بگیرد. پس شهود به معنای حضور. و چه زیبا در ذهن مبارک عزیزان این کلمه نقش بسته است. در خیلی از مواقف حج که میرسید بینا میگن مشاهد، عرفات رو میگید مشهد و عرفه، مشهد و مزدلفه، مشهد و منا، به تمام اینها مشهد گفته میشه، مشاهد گفته میشه، از این معناست، یعنی محاضر، یعنی اینها محضره، محل حضوره، حجاج خانه الهیست، مؤتمرین خانه الهیست، اینا میشن مشاهد. و همینطور مشاهد مشرفه در خصوص عتبات عالیات، مشهد و کربلا، مشهد و نجف، مشهد و رضا. اگر مشهد و رضا گفته می شود، اگر به این شهری که خداوند به هر دلیلی که نمی دانیم ما را در جوار این ولی نعمت بزرگوار رخصت و اذن زیستن و ماندن و تولد داده است، که امیدواریم خدا مرا به فراق تو مبتلا نکند، نصیب دشمن ما را نصیب ما نکند، به این حسن جوار را از ما زوال میاورد، اگر به این شهر مشهد گفته میشه، یعنی محضر، یعنی محل حضور، یعنی محل حضور زوار ولی از اولیان خدا، حالا میخواد نجف باشه، کربلا باشه، کاظمین باشه یا اینجا باشه، به همه اینا مشهد گفته میشه، مشهد و نجف یعنی محضر. پس یه معنای شهود یعنی چی؟ حضور. این شهد یشهد و شهودن یعنی حضور. البته این جای جمله رو بگم. خب پس چرا خود حضور رو نمیگویند اینطور وقتا؟ چرا فعل دیگه به جاش به کار برده میشه؟ چرا میگید لا یشهدون مثل اینجا که بعد ما معنی حضورش بکنیم؟ اینا زیبا این های کلام عرب است. شهود با حضور یه فرق ظریف دارد. هر محضری مشهد نیست. محضر جایی که حضور پیدا میکنی، تمین حضور. اگر دوستان عزیز آمدند، انجمن تشکیل شد، تشریف آوردید در اینجا، نشستید بزرگواران، شما به اصطلاح خودتون میگید حضور به هم رساندید، درستم هست، اینجا میشه محضر. اما هر چه نشستید نیامد سخنران، بالاخره عرض به خدمتتون جوری شد که دیگه سخنران نیامد، نتونست، خداوند اجازه نداد دیگه، این توفیق دست نداد که برای عرض ارادت و دیدن رخسار زیبای بزرگواران و عزیزان برسد، نتونست بیاد. شما حضور داشتید، اینجا محضر است اما مشهد نیست. حضوری که همراه با رؤیت و دیدن و استفاده باشد، این میشه مشهد، فعلا میشه محضر. این اضافه بر دید، اضافه بر نفس حضور باید دیدن و ارتباط باشد که بشه مشهد. ولی یشهد عذابهما طائفت من المؤمنین رو که الان گفتم، اگر یه گروهی از مؤمنین بیان برای اجرای حد اما نبینن مراسم را، فقط توی اتاق باشن، حد یه جای دیگه برگزار باشه، این شهود نمیشه. باید دیده بشه، رؤیت باشه، ارتباط باشه. و ببینید در این زیارت ها همینه، باید شهود باشه، باید ارتباط باشه. در عرفات عزیزان، در منا، در مزدلفه باید شهود باشه. نمیشه انسان برد بیاید چیزی نبیند، نگیرد، توهی بیاید و برود و برگردد. ولا میشود همون ابیات زیبای ناصر خسرو، و باید بگوییم که رنج بادی بیش نبوده است. دیگه اینجا متاسفانه نشده مشهد. خب پس این کلمه من به همین معنا میگم، بعد معنای دوم رو حزم میکنم خدمت دوستان. از ویژگی های عباد الرحمن این است که لا یشهدونه، یعنی لا یحضرونه، حاضر نمیشن، اینا حضور پیدا نمی کنن، شهود پیدا نمی کنن. چه چیزی را؟ از زور. کلمه زور، یه زور فارسی داریم که گاهی هم پر زور است، گاهی کم زور است. زور به معنای قوت و قدرت. شاید بعض از لغویون عرب معتقدن که اینو ما تو عرب هم داریم، یعنی کلمه زور به معنای قوت و قدرت رو در کلام عربی هم شاید یه ما سوابق استعمالی داشته باشیم. صالبی نیشابوری هم ممت فقط علیه العرب و بالعجم بداند که این از واژگانیست که عرب و عجم هر دو به کار میبرن، اما متداول نیست در قرآن و در استعمالات روایی ما. کلمه زور در قرآن و در استعمالات روایی معنای لغوی بسیار خاصی دارد که در خود لغت وجود دارد. زور ابتداعاً یعنی اعوجاج. خوب دقت کنید، خیلی لطیف، من با حوصله میگم این بحث رو. به معنای اعوجاج، کجی، انحراف. زوره به معنای ماله، به معنای کجی و انحراف. به همین خاطر مثلا به دروغ زور گفته می شود. دروغ قول زور و چتن بو قول از زور. قول زور نگید، اجتناب کنید، یعنی دروغ نگید از معانیش. به دروغ زور گفته می شود. ببینید این که گفتم زور، زوره به معنای انحراف و کجیست. از اسامی شهر بغداد مدینت و زورا، به بغداد زورا گفته می شده. بعد میگن این زورا زوره به معنای انحراف، چرا به بغداد میگفتن زورا؟ اون شاعر توانمند قدرتمند ایرانی اصفهانی که پهلو میزند، ابیات زیبای لامیه او با بسیاری از ادیبان عرب صونة الرعي صونتني عن الختلی و حلیت الفضل زونتنی لدى الاتلی. میگه خوشفکری منو تو زندگی عجب نجات داده است، زیور دانش عجب به کار من آمده است و من آراسته کرده است، از هر مال و ظریف و زومتر. خیلی زیبا، خیلی زیباست این ابیات طغرایی اصفهانی که سابقه وزارت و صدارت هم داشت و در نهایت هم به دار آویخته شد و کشته شد. میگوید ابیاتش تا به اینجا میرسه: فیمل اقامت و به زورا الا سکنی به ها ولا ناقتی فی ها ولا جملی. منو چه کار به زورا؟ من زورا کار ندارم، منو چه به بغداد؟ نه شطور دارم در بغداد، نه زن دارم، نه زندگی، من کاری ندارم به بغداد. داره کنایه میزنه به بعضی از کسان در اونجا. زورا نام بغداد ثابت شده است. بعد گفتن چرا بغداد رو زورا میگن؟ بعضی ادبا گفتن به خاطر اینکه قبلش انحراف داره. خب مشهد هم زوراه. کدوم شهر اسلامی داریم که قبلش مستقیم باشه؟ اوی بس جغرافیاییه دیگه. فقط یک شهر به شما میتونید مطمئنن بگید قبلش مستقیمه، اونم کدوم شهره؟ نجف اشرف. کعبه که دیگه خود کعبه از قربان دیگه. اونجایی که قبله مستقیمه، شما بدون شک و تردید میستید، مستقیم مستقیم میستید، نجف. اون دیگه اوساط العراق، نجف از جهت هیئت، علم هیئت کاملا قبله مستقیم است و مشکلی نداره. حتی ماوالاها به طرف شمال هم که میره این حالتو نداره. این ویژگی نجف دیگه، حالا به هر تقدیر بس جغرافیایی است. ولی همه انحراف دارند. نه، علت این که بغداد رو زورا میگفتن این بود که این مرادسو که از بلندی های آناتولی سرچشمه گرفته است، اومده است در کنار فراتسو. این درودی که آمدن که بعد دجله نامیده شد در زبان عرب، هنگامی که دجله میاد شهر بغداد رو کنار دجله ساختند. مقام بن العباس ساختن، خلفای بن العباس ساختن دیگه بغداد رو. سخن در سخن میشود، کلام در کلام میشه. یه وقتی خدمت دوستان عرض میکردیم که از اشتباهات شیخ عجل سعدی شیراز که جغرافیدان هم هست و اهل اطلاعات و سیاحت همینجا هست، که میگوید درویشی مستجاب الدعوه در بغداد پدید آمد. یه درویش مستجاب الدعوه در بغداد پدید آمد و که دعا میکرد و مستجاب میشد و حجاج ابن یوسف ثقفی گفت بیارید این رو که برای ما هم یه دعایی بکنن. آوردند و حجاج گفت یه دعایی کن. گفت خدایا جانش بستان. گفت این چه دعا از بحر خداست؟ ما گفتیم دعا کن بگو خدایا طولش عمرش به ماه بماند، نمیدونم چیش به خورشید، به این چه دعایی کردی؟ گفت این دعا راحت تو و جمله مسلمانان است. به چه کارایی در جهان داری؟ مردنت به که مردم آزاری. خب این حکایت زیبایی است، قشنگ، خیلی آموزنده است، مثلا بود حکومتی سیاسی و اون نقد اون شیخ قشنگ میگوید. اما در لابلای این حکایت یه اشتباه فاحشی شیخ مرتکب میشه. حجاج ابن یوسف ثقفی انتهای بنی مروان کجا و بنی عباس و ساختن بغداد کجا؟ بغدادی وجود نداشته اصلا اون زمان، در زمان حجاج. این به تعبیر امروزی از گافهای شیخ عجبه که اصلا چنین چیزی وجود نداشته و شیخ میگوید بغداد. مثلا شهر بغداد رو که میگن زورا به دلیل اینکه دجله میاد. دجله بستر مواجی داره عزیزان، برخلاف فرات پیچ و تاب زیادی دارد. لذا عزیزان که تشبردید بغداد رو دیدید، اگر هوایی بغداد رو ببینید کاملا میبینید این پیچ و تابهای دجله رو. تصور بفرمایید زنده رود، زاینده رود میاد از غرب به سوی شرق اصفهان حرکت میکنه، اما پیچ و تاب زیادی نداره اصلا، از وسط این شهر رد میشه. شما این طرف آب و اون طرف آب برید اصفهان رو مشخص. اما این دجله پر پیچ و تاب است، شهرم با دجله میپیچد و میتابد. لذا به شهر بغداد میگفتن زورا، چون کجی به انحراف داره. حالا هر انحرافی زورا، سخنی که کج است، سخنی که انحراف آمیز است میشه زور، قول زور. منتها گاه یه دروغ، خیلی این جمله جمله عجیبی است که حس میکنم خدمت، گاه یه دروغی است که گوینده آن هم میداند دروغ است، شنونده آن هم میداند دروغ است، همه متفق بر آنند، اما دیگه گفته میشه دیگه. یه دروغی است که دیگه واقعا دروغه، هیچ جایی نمیماند که انسان با خودش بگوید این دروغ از راست میگیرد فروغ، این کذبه. به چنین انحراف قولی زور نمیگن، قول زور نمیگن. اما اگر کسی دروغی را گفت اما جوری این دروغ را گفت که مردم این دروغ رو چی فهمیدن؟ مشتبه شد براشون که راست است یا دروغ است. اگر کسی توانست دروغی بگوید که در ذهن مردم این دروغ به شکل صدق جلوه کند، باطلی رو ارائه کنه که این باطل به شکل حق نشان داده بشود، نام این زور است و اون کسی که چنین کاری را می کند مزوره. و من حد تزویر، تزویر یعنی همین، از ماده زور میاد. وقتی کسی می تواند باطلی را جوری نشان بدهد که حق نمایی کند، محتوایی نیست اما ظاهرش جوری است که داره چیزی نشان داده می، این عمل تزویر از ماده زور، فاعل اون مزور و این زور است. خلاصه کار، پس انحرافی که ممکنه جامعه فریبش بخورن، ممکنه جوری ارائه بشه که توجیهات دیگر غیر باطلی از این بشه، جوری دیگه‌ای برداشت بشه و ارائه بشه، این میشه زور. حالا با این مقدمات گفتم بحث اول آیه، فهم اول آیه به ویژگی ای که از این معنا برداشت میشود. عباد الرحمن ویژگی و خصلتی که دارن آن است که لا یشهدون از زور، اینها شهادت حضور در زور ندارن. خب اینجا مجاز در حذف قرینه عقلیه که لا یشهدون از زور، یعنی با حضور یه مکان میخواد دیگه، پس اینا یه مکانی رو حاضر نمیشن. لا یشهدون از زور یعنی لا یحضرون مجالس از زور. عباد الرحمن در محافل، جلسات و انجمنهای زور، باطل، منحرف شرکت نمی کنند. اینا در مجلس دروغ نمی نشینند، در مجلس باطل نمی نشینند، در مجلس غیبت نمی نشینند، در مجلس انحراف فکر و اعتقاد نمی نشینند. خیلی ویژگی مهمی است. اینها برای خودشون حیثیت و احترام قائلند، با هر کسی در هر انجمنی نمی نشینند، هم پایه نمی شوند، هم کلام نمی شوند و گوهر گرانبهای عمر رو چنین بیهوده از کف نمی دهند. این یه بحثی است که در قرآن ریشه داره، در موارد دیگر هم می بینیم. اذا رأیت الذین یخوزون فی آیاتنا فاعرض عنهم حتی یخوزو فی حدیث غیره. پیامبر آموزش بده مردم و مسلمانان، اگر دیدی جمعی و انجمنی تشکیل شده است که یخوزون فی آیاتنا، اینها به انحراف و به کجی و به باطل و به شبهات فکری، به حمله و هجمه به حقایق الهی دارن انجمنشون رو، وقتشون رو میگذارن، بلندشون برو بیرون، فاعرض عنهم، روی برگردون، رها کن دینها را، حق نشستن نداری در اینجا. حتی یخوزو فی حدیث غیره، مگر مجلس و انجمن موضوع اون عوض بشه، به حق نشستن نداری. عباد الرحمن به شدت اجتناب میکنن، لا یشهدون از زور، اینها در محافل انحرافی و در انجمنهای انحرافی نمی نشینن. حالا یه معنای روایی داره، من این جمله کوتاه رو بگم خدمتون، بعد اون معنای روایی رو عرض میکنم. ان صادق علیه الصلاه و علیه السلام، وجود و مبارک امام صادق، البته روایت در انتهای، از دوستان خیلی ها میدونن وقتی کتاب جهاد رو فقها بحثش میکنن، روایات رو بحثش میکنن، مثلا شیخ الرامری در وسائل، مرحوم محدث نوری در مستدرک، بعد که روایات و بحثای کتاب جهاد تموم میشه، میگن باب فی الامر بالمعروف و نهی عن المنکر، بعد یه روایات اونقدر زیبایی که معروف چیه، منکر چیه، جهاد نفس کدومه، این روایات میاد در اونجا، قوقاست. شاید مثلا نیمی از یکی از مجلدات وسائل شیعه این روایاته و یه جلد مستقل مستدرک این روایات این چیه نیست، که باب امر معروف و نهی از منکر، موارد معروف و منکر، مصادیق اون و شکل اون مطرح میشه. من جمله اینه که شاید باب 48 و 9 باشه این روایت که عرض میکنم. ان صادق علیه السلام لا ینبغی للمؤمن ان یجلس مجلسا یؤثم له فیه، مؤمن هرگز شأن او نیست که در مجلسی شرکت کند که در اونجا معصیت خدا میشود. ولا ان یجلس مجلسا یؤثم له فیه ولا یقدر علی تغییر و ان لا یقدر علی تقدیر، یعنی در تقدیر داره، و ان لا یقدر یا لا یقدر علی تقدیره، و توانی هم برای تغییر حال و هوای اون مجلس ندارد. اگر یه مجلس معصیتیست اونقدر توانمند این مؤمن بره ابتکار عمل رو به دست بگیرد، هوا و فضای اونجا و جو رو عوض کند، بسم الله. اما اگر خودش میرود و در اونجا با جمع سیر خودش رو ادامه میدهد، لا، حق شرکت در اون جلسه رو ندارد و نباید مؤمن چنین کاری رو بکند. لا یشهدون الزور. پس عباد الرحمن، بندگان تربیت شده به تربیت رحمانی، اینا حاضر نمیشن در یه محافل انحراف، در یه نشست هایی که در اون متاسفانه کذب است و غیبت است و عصیان است و همه چیز. حالا نه یک روایت، دو روایت عزیزان، روایات معتبر همینجا هست، کنز الدقائق مشهدی، این مفسر بزرگوار نبایی نقل میکنند که از خب احادیث تفاسیر جدی ماست، این کنز الدقائق، و بزرگان مفسرین همه نقل کردن، از ابتدا شیعی و سنی همه نقل کردن این رو از رسول خدا و از اهل بیت علیهم السلام داریم که فرمودن لا یشهدون الزور، از مصادیق این زور ای القنا. عباد الرحمن در مجلسی که در اون قناست شرکت نمی کنه، در اون مجلس نمی نشیند. از کردم روایات معتبر قطعی که فرمودن از زور ای القنا، مراد قناست، یعنی یکی از مصادیق بارزش قناست. حالا ببینید چرا قنا به زور؟ همین بحث لغوی است که من مصرانه توضیح دادم برای همین که این مقاصد رو برسونم خدمت دوستان عزیز، چون ممکنه یه چیزهایی باشن که اینها مصداق انحراف است، مصداق کجی و مصداق آن است که عمر انسان رو از صراط مستقیم بیرون میبرن، اما آنچنان مزبرانه ارائه میشود که ممکنه تابلوی خیلی زیبایی هم پای اون باشه. البته الان من این بحث رو ندارم، در جای خودش در پرسش پاسخ ها بحث قنا و موسیقی مطرح شده در جای خودش، در حدی که می شده بازگو کرد که حد و شأن و حدود فقها ها رو هم رعایت کنیم. بالاخره اونها که باید از مراجع خودشون و فقه های خودشون عزیزان تقلید می کنن، اونها خلط با این بحث نباشه، همون کلیات مشترکش رو عرض کردیم خدمت دوستان که ما یه قنا داریم، یه صوت لحوی داریم. اونی که ما داریم لفظ و کلمه موسیقی در الفاظ عبارات معصومین علیهم السلام یا در آیات شریفه قرآن نیست، این کلمه میوزیک یونانی که بعد تبدیل به موسیقی شده است. اونی که ما در روایات داریم و در آیات به اون اشاره میشه مثل این، صوت لحوی است، یعنی اون نواختن یا خواندنی که برای لهو و لعب است عزیزان، برای فارغ شدن از حقیقت، فضیلت، برای خوشگذرانی های مبتذل و برون آمدن از حال و هوای فکری و بالاخره از خود به در رفتن، تا دمی از هوشیاری وارهند، ننگ خمر و زمر بر خود می نهند. خیلی عجیب میگه مولوی. ببینید اونهایی که لحوی می زنن، یعنی موسیقی رو تقسیم میکنیم، حالا به اینجا که میرسه عرض میکنم دیگه، ما موسیقی رو تقسیم میکنیم، میگیم یه نوع موسیقی است که قطعاً لحوی نیست، یعنی این موسیقی است که هیچ مناسبت با مجلس لهو و لعب، خوشگذرانی با وسخاهی میکنم، زدن و کوبیدن و رقصیدن ندارد. این یه نوع موسیقی است که میشه گفت این موزیکی است که نواخته میشود، که این بالاخره بر اساس اون منطق خاص خودش، بر اساس دانش خاص خودش. یه وقتی میگفتم خدمت دوستان بو علی سینا فن هشتم شفا رو ان فن و ثامن فی نغمات، در نغمه ها قرار داده بو علی سینا، نغمه ها رو بررسی میکنند، بعد دانش ریاضی نغمه ها رو میگه، نغمه های طبیعت رو مطرح میکنند و خیلی چیزهای دیگه. گاه بحث این هست، یعنی اون به اصطلاح دانش خاص ویژه یا اون که این نوع نواختن هیچ دخلی ندارد برای اینکه کسی را به طرب بیفکند، از حال عادی خارج کند، نه یه چیز فکری است، یه چیز ذهنی است، یه هندسه خاص خودش رو دارد. و این همان است که گاه فقیهان از آن در فتاواشون تعبیر میکنن، اما الموسیقیت الکلاسیکیه فلا بأس بها، این عبارت از خیلی از فقیه هاست که موسیقی کلاسیکیه لا بأس بها، میشه موزیک همونی میشه که ربطی نداره. یعنی اگر شما این رو در یه جایی بذارید برای این جماعتی که دوست دارن اینجا سر گوش کنن، میگن بردار، مگه اینجا قبرستانه که برای منو گذاشتی؟ ما می‌خواستیم خوش باشیم، تو چی آوردی ما رو یاد قرضمون انداختی مثلا؟ فرض نه این ربطی نداره، حالا می‌خواد این نمی‌دونم دیگه، من حرمت تفسیر اجازه نمیدم که پرسش پاسخ بود جور دیگری میگفتم، اما دیگه بیش از این وارد نمیشم این رو. اما اون صوت موسیقی که لهویه، یعنی برای زدن طرب، برای خوشگسرانی، برای کوبیدن، برای اینکه بزند تمام ارکان بدن به لرزه درآید، برای اون که بزند و تمام این ساختمان به لرزه درآید، این نوع موسیقی چرا زده میشه؟ این حرام مبین و مسلم ولا یشهدون الزور همینه. عباد الرحمن در چنین محافلی و چنین انجمنهایی حق شرکت کردن ندارن، شرکت نمی کنن. ببینید کسانی که چنین میزنند، علت زدنش اینه که میخوان از واقعیت و حقایق بگریزند. میگه دیگه خسته شدیم، بزن یک دماغی تازه کنیم، چی جدید داری؟ بله، یعنی میزنه که چه اتفاقی بیفته، میخواد از واقعیت خارج بشه، بگریزد عزیزان. و انسان مادامی که انسان از واقعیت نمیتواند بگریزد، انسان نمیتونه گریزد. اونی که عذرخواهی میکنم میخورد، میخوره که نفهمه، اما فهم لازمه اصلی وجود انسان است. اونی که میکشد، میکشد که فکر نکنه، اما انسان موجود مفکره. اگه انسان فکر نکنه دیگه انسان نیست. شما یه ثانیه فکر کنید که دیگه فکر نکنید، یعنی انسان هیچگاه از فکر خالی نمیشه. این ویژگی انسان خدا قرار داده است. حالا اونهایی که میخورند، مینوشند، میکوبند، میزنند برای اون که فکر نکنند، فهم نکنند، از انسانیت دارن چی میشن؟ تو اون حالات و لحظات بیرون میان. با ویژگی عباد الرحمن سازگاری ندارن. پس کلمه زور به معنای انحراف، دروغ، اما با این ویژگی که ممکنه یه انحرافی باشه که ظاهر این آراسته باشه. و حالا جالب این که بعد این انحراف این چنینی و این صوت لهوی و این قنای این چنینی، اسمش تو دنیای امروز چی میشه؟ میشه هنر، میشه آرت. اونایی که دارن میشن آرتیست، اونایی میشن کی جرأت داره حرف بزنه، مخالفت با هنر میکنی، مخالفت با این هنرمندان، اینها مثلا آنچنان مزورانه به خورد انسانها داده میشود که گمان میکنن آب ضروری زندگیشونو دارن میخورن که بدون این نمیتونن زندگی. هنره که دیگه، این که عرض به کی جرأت داره مقابل هنر بیستد و عرض به خدمتون مقابل هنرمندان چیزی بگوید؟ یعنی مزورانه دقیقا به تخریب کشیده میشه ذهن و وجود و استعداد و عمر و واقعیت. و بعد مقدمه میشه برای مسائل بعدی. البته تفکیک شده باشد، عرض بنده ابتدا عرض کردم، داریم ما نوع به اصطلاح خودمون موسیقی رو میگیم که چی باشه؟ لهوی باشه، لهو و لعب باشه، همان باشد که اشاره کردم خدمت دوستان. گاهی در روایات جمله‌ای داریم، این در روایات اهل سنت هم و مشابهش در روایات خود ما هم هست. خیلی عجیبه این روایت، خیلی عجیبه این روایت. القنا رقیت الزنا، قنا پیغام و نامه رد شده زناست. یعنی این ارتباط رو تنگاتنگ گفتند، میزنن بعد که بی خود شدن، بعد خیلی اتفاقات هم به دنبال اون میفتن، این پیچ باز میشه، بعد به دنبال اون خیلی از اتفاقات هم میفتن. توجه داریم؟ والذین لا یشهدون الزور. عزیزان، دوستان پزشک ما ابتداعاً یه بیماری وقتی حالتی داره که هنوز خودشو نشون نداده، این بیماری هنوز نشون نداده، اینجا نیاز نیست که اینها بیان با یه دوز بالا دارو رو شروع کنن، درمان دارویی رو شروع کنن به شما. بهترین کاری که میتونن بکنن پرهیزه، شما رو به پرهیز دعوت میکنن. آقا اگه شما الان تو مرحله‌ای هستی که اگر اینطور رعایت کنی قند رو، اینطور رعایت کنی چربی رو، من گمان میکنم موفق میشی، مشکلی برات پیش نمیاد، میتونی تریگلیسیرید تو بیاری، کلسترول تو بیاری، قندت رو، دیابتت رو، میتونی اینها رو کاملا کنترل کنی، چنین و چنان کنی. اما وقتی که گذشت، اومد این بیماری از اون مرحله به فاز بعدی نهاد، اینجا دیگه چیکار میکنن؟ چاره ای ندارن، باید با دارو مقابله کنن، باید با دارو مقابله کنن. توجه دارید؟ در وجود ما انسان ها اینها فرمود لا یشهدون الزور، اینا حاضر نمیشن، یعنی اینا تو مرحله پیشگیری موفقن، نمیگذارن به جایی برسه که بعد به درمان دارویی بکشه کارشون، نمیگذارن به اون مرحله برسه. در مقام پیشگیری لا یشهدون الزور، کاملا این اجتنابشون رو دارن، پیشگیریشون رو دارن، لذا میتوانن هر احتمالی رو و هر چیزی رو در نطفه به تعبیر ما خفه کنن و کنترل کنن و مبتلا نشن. لا یشهدون الزور، این یه معنای بسیار ظریف مدلل که خدمت دوستان اشاره کردم. اول سخن گفتیم شهد یشهد و شهودن به معنای حضور، دومیش شهد یشهد و شهادتن به معنای گواهی دادن. حالا به معنای دوم باز آیه رو استفاده میکنیم که هر دو معنا در آیه بار میشه. والذین لا یشهدون الزور، اینها عباد الرحمن کسانی هستند که شهادت زور نمیدن، گواهی زور نمیدن. زور رو الان گفتیم چی؟ دروغ، کجی، انحراف. اینها شهادت و گواهی منحرفانه نمیدند. بله، ما یه عنوانی در اسلام داریم به عنوان شهادت زور، یعنی شهادت دروغ. و عجیبه، این عجیب است. قال رسول الله، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، نبی مکرم فرمودن الا انبئکم با اکبر الکبائر، میخواید بگم بالاترین گناهان کبیره چیست؟ بلا یا رسول الله، فرمودن الاشراک بالله، شرک به خداوند، عقوق الوالدین، ظلم به پدر و مادر، الا و قول الزور، الا و شهادت الزور. این سومی رو که حضرت فرمودن اجاشون بلند شدن گفتن، گفتن مراقب باشید به شهادت دروغ، به شهادت باطل دادن، شهادت زور. بالاخره اجرای عدالت در جامعه یکی از بالهای اون شهادت عزیزان، چون در نظام حقوقی دنیا اسلام یکی از راه‌های اثبات ادعا شهودن دیگه، آباد بینه عادله به تعبیر اسلام، باید شاهد عادل بیاد به صحنه و حاکم. ذهن قاضی، بالاخره قاضی چاره‌ای نداره، باید بر اساس شهود، بر اساس مستندات پرونده، بر اساس شهادت شهود رأی خودش رو صادر کند قاضی عادل، و این چنین عمل میکنن. حالا این شهادت اساسا شاهد شدن یعنی چی؟ صورت واقعی شهادت چیه؟ اون به اصطلاح تیپ و شکل ظاهری شهادت چیه؟ احقاق حق. شما چرا اومدید شهادت بدید؟ اومدیم احقاق حق کنیم، اومدیم نگذاریم کسی حق این آقا رو بخورد، اومدیم حقش رو بگیریم از ظالم، نگذاریم کسی داره اچاف میکند. پس چهره همه شاهدها چیه؟ همه مدافع حق. خیلی جالب ظاهرش، اما در باطن اگر این نباشه میشه تزویر در شهادت، اسمش میشه چی؟ میشه زور. یعنی شاهدی که میاد شهادت میده اما میدانه که شهادتش باطله، دروغه، بالاخره خیشش قوم میشه، کسش، حساب قبلیست، حساب پر شده است، اعتبارات رو دریافت کرده است، موافقت ها رو گرفته است، لذا میاد شهادت میده. این میشه شهادت زور. و دیگه مسیر عدالت را میبرد به سوی دیگری، به انحراف و کجی. این خیلی نقش داره در حیات عمومی، شخصی و اجتماعی مسلمانان. لذا خیلی حساسیت روی این نشان داده شده است، روی شهادت دروغ. گفتم این از چیزایی که خیلی باید جواب سخت باشه در قیامت. کبیره، اونم اکبر الکبائر و بسیار سنگین. عباد الرحمن کسانی هستن که لا یشهدون الزور، اینا به این حرفا کار ندارن، ولو کان اولی قربا، نزدیکشون باشه، دوری باشه، اینا قول الحق ولو علی انفسکم، اینا حق رو میگن ولو علیه پدرشون باشه، شهادت میدن ولو علیه خودشون باشه، به نهایت به ضررشون تمام بشه، میگن اینا. اینها ابایی ندارند از اینکه بخوان از طریق شهادت کجی و انحرافی رو ایجاد کنن. پس معنای اول، ویژگی این شد که عباد الرحمن در محافل دروغ، باطل، عصیان، در محافل قنا، در محافل لهو و لعب مشارکت نمی کنن و حاضر نمی شن، پیشگیری رو مقدم می دارن و ورود در این مقامات نمی کنن، استعداد و وجودشون رو به هرز و هدر نمی دهن. عمر براشون مفهوم داره، وقت براشون ارزش داره. اینو باید در صفت بعدی بگم انشالله، دیگه فرصت نشد. و مر رو به لقوه، مر رو کرام و اینا، نگاهشون به لقف چیه انشالله اینو باید فردا شب بگم خدمت دوستان. معنای دوم لایشهدون از زور، اینها شهادت و گواهی باطل و مزدرانه و دروغ نمیدهند. اینها به حق میگویند و میدانند که اعدلو و به اقرب التقوا، اینها کاملا به عدل میگویند و بر اساس تقوا شهادت میدهند و کمک به اجرای عدالت در جامعه میکنند. ویژگی بعدی شد و اذا مرو به لغوه مرو کراما، هنگامی که اینها مرور از لغو دارن کریمانه از کنار لغو میگذرن. اینها نمیان وارد لغو و مرتبط با لغو باشن. حالا لغو چیه که اینها از لغو میگذرن کریمانه؟ حاجت به شرح و بسط بیشتری است که باید خدمت دوستان عزیز انشاءالله فردا شب در ادامه مباحث پیگیری کنیم. خداوند سبحان توفیق اتصاف به این صفات و ویژگی های بندگان شایسته خودش رو به همه ما کرامت و عنایت بفرماید.